بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 48، سطر 6. و اما الدلیل الخاص و اثبات عرضیت سطح و هو ان سطح انما یعرض للجسم به واسطه تناهی. بحث در این داشتیم که کم چه متصل چه منفصل عرض است نه جوهر. گفتیم بر این مدعا خواجه دو دلیل اقامه کرده. دلیل اول دلیل عام بود که ثابت میکرد کم متصل به انواعی و همچنین کم منفصل همگی عرضند. اما در دلیل دوم این انواع جدا جدا بحث میشه و برای عرض بودن هر یک دلیل جدا اقامه میشه. جسم تعلیمی رو با دلیل جدایی ثابت میکنیم عرض، سطح رو با دلیل دیگر، خط با دلیل مجزا، بعد میرسیم به کم متصل غیرقار که زمانه اونم با دلیل دیگری و آخر سر به کم منفصل اونم با دلیل مستقل. تمام این انواع کم رو با دلیل جدایی از یک دیگر اثبات میکنیم که عرضن، بعد نتیجه میگیریم که همین ها پس عرض هست. بیان عرض بودن جسم تعلیمی قبلا گذشت، الان میخوام بیان کنیم که سطح هم عرض است. بیان مطلب اینه که چه جسمی میتواند سطح داشته باشد. جسمی که متناهی سطح دارد، چون سطح نهایت جسم. و جسمی که متناهیست نهایت داره، پس جسمی که متناهیست سطح داره. پیداست که جسم نامتناهی سطحی نداره، که آخری نداره که اون آخر سطحش باشه. پس سطح بر جسم حمل می شود به واسطه تناهی. تناهی ذاتی جسم نیست، زیرا که با برهان برای جسم اثباتش میکنیم. برهان میاریم بر تناهی ابعاد و ثابت میکنیم که جسم متناهی است. چیزی که با برهان برای امری ثابت شود ذاتی اون امر نیست، چون ذاتی شیء لم یکن معللا. ذاتی رو نمیشه با علت برای شیء ثابت کرد، ذاتی برای شیء ثابته، احتیاج به علت نداره. اگر چیزی رو ما برای امری با دلیل ثابت کردیم، اون چیز برای اون امر ذاتی نیست. ما تناهی رو داریم برای جسم ثابت میکنیم، پس تناهی برای جسم ذاتی نیست، اجنبی است. سطح به واسطه این اجنبی داره بر جسم هم میشه. چیزی که به واسطه اجنبی بر جسم هم بشه اونم ذاتی جسم نیست، پس سطح ذاتی جسم نیست. اگر ذاتی جسم نباشد باید عرضی جسم باشد. ثابت شد که سطح عرض است، چون با واسطه اجنبی داره بر جسم هم میشه و ذاتی این چنین نیست که با واسطه اجنبی هم بشه. پس سطح ذاتی نیست، اگر ذاتی نیست عرضه. صفحه 48 سطر 6. و اما دلیلی که خاص است به اثبات عرضیت سطح، اون دلیل اینه که سطح عارض جسم میشود به واسطه تناهی. و هو یعنی تناهی، زمین رو به سطح بر نگردونید، زمین به تناهی بر میگرده. و هو لیس من مقومته. متن مصنف رو که بعدا میاد نگاه کنی، تو خط بعد میاد و افتقار و تنهایی الا برهان، نمیگه افتقار و سطح الا برهان، میگه افتقار و تنهایی. و این نشون میده که هوی که در اینجاست به تنهایی برمیگرده نه به سطح. و هوی یعنی این تنهایی لیس من مقومات جسم، زیرا این تنهایی احتیاج به استدلال دارد. علام آمر در وسط تنهایی عباد، خب پس تناهی مقوم نیست. ساعت به واسطه اینی که مقوم نیست داره برای جسم حاصل میشه، یعنی ساعت به واسطه اجنبی داره برای جسم بار میشه. و ما ثبت لشیئن به واسطه تن اجنبیتن لا یمکن ان یکون ذاتیان لا، این کبرای کلیه. چیزی که برای شیئی به واسطه اجنبی ثابت شود، اون چیزی که با واسطه ثابت می شود ذاتی نیست لهو، یعنی برای اون شی. اونی که داره با واسطه اجنبی برای شی ثابت می شه ذاتی اون شی نیست. و صد چنین است، حسد ذاتی نیست، یعنی هو خارجون عن الجسم فهو، یعنی صد. اینجا دیگه زمینی به تنهایی بر نمی گرده. فهو یعنی این ماثبت که در ما نهنوهی سطح هست، خارج از جسم است، عارض للجسم است، به هو المسلول. و الى هازا اشاره به قولش مصنف که گفت به افتقار و تناهی الى برهان. افتقار و تناهی الى برهان مبتداست، اینو بعدا عرض میکنیم. و تبدل مع بقاء الحقیقه که در جلسه قبل خوندیم، و افتقار و تناهی الى برهان که الان خوندیم، و معطوف‌های دیگر خبر همشون آخر این قسمت میاد در صفحه 49 سطر سوم. یعطی عرضیت الجسم تعلیمی تا آخر. اون تبدل، این افتقار، اون ثبوت، اون کذا و کذا عطا میکند عرضیت جسم تعلیمی سطح خط تا آخر. اینا مبتدا هستن، اون یعطی که بعدا میاد خبرش. الهازه اشار مصنف به قولش گفت و افتقار تناهی الى برهان، یعنی این که تناهی احتیاج به برهان دارد، سلام علیکم، و واسطه می شود برای عروض، برای حمل سطح بر جسم، عطا می کند به ما، یعنی ما رو هدایت می کند به این که سطح عرض است برای جسم، نه این که ذاتی باشد. این بسته باشد. این صفات خدا ذاتی نیست. صفات خدا، صفات ذاتیش هم ذاتی نیست. عین ذاته، نه ذاتی. ذاتی یعنی جز از ذات. هیچ وقت خدا ذاتی نداره، یعنی جز نداره، بسیطه. این ذاتیاتی که اینا که ما میگیم در مورد خودمونه، در جاهایی که ماهیت وجود داشته باشه ذاتی هم وجود داره. در مورد خدا که این الوجوده و ماهیت نیست، اصلا ذاتی معنی نداره. چه بگیم صفات خدا ذاتی خداست. اون ذاتی که میگیم در مقابل فعلی، اون مشترک لفظی است با این ذاتی که داریم بحث میکنیم. کلمه ذاتی شما رو به اشتباه نندازه. فکر نکنید که حالا اون صفت، صفت ذاتیه با این که مثلا فرض کن فصل و جنس هم ذاتیه، ماهیتا یکیه. این ذاتی غیر از اون ذاتیه. اون ذاتی یعنی عین ذات، یا در مقام ذات در مقابل فعل. این ذاتی در مقابل عرضیه. فرق میکنم با هم. اما دلیل الخاص و بالخط، به چه دلیل ثابت میکنیم که خط عرض است؟ این فرمد که ما جسمی رو ملاحظه میکنیم، میبینیم مشتمل بر خط نیست. اگر خط ذاتی جسمی بود، حالا ذاتی بلا واسطه یا ذاتی با واسطه سطح، هر چی بالاخره، اگه ذاتی بود، البته ذاتی با واسطه را باید ببینیم چی هست، ذاتی بود، اگر ذاتی بود جدا نمی شد از ذاتی، هیچ وقت ذاتی را از ذاتی نمی شد جدا کرد. اگر خط ذاتی جسم بود از جسم جدا نمی شد، در حالی که ما در کره خط نداریم. خط فرض می کنیم ولی خط واقعی نداریم. پس اگر خط ذاتی بود جدا نمی شد از جسم، اگر ذاتی جسم بود جدا نمی شد از جسم، ولی می بینیم جدا شده از جسم، کشف می کنیم که ذاتی نیست بلکه عرضی است. در بیانشون می فرمان در کره حقیقی خط نداریم. چرا قید حقیقی میارن؟ در کره حقیقی خط نداریم. قائلین به اجزای لا یتجزا، کره رو در واقع کره نمیبینند، میگن مرکب است از اجزای لا یتجزا و این اجزا که کنار هم و مجاور هم قرار گرفتن بینشون شکاف نامرئی وجود داره و این شکاف نامرئی این جزء با شکاف نامرئی و جزء دیگر همینطور شکاف ها رو کنار هم بذارید یه خط ترسیم میکنه. خط نامرئی تو کره وجود داره، خط وجود داره نامرئیه، یعنی همون شکاف هایی که هست همه خط هن. حالا وقتی به هم متصل بشن میشن خط. پس در کره خط موجود است اگر کره مرکب باشد از اجزای لایتجزا، ولی کره حقیقیه یعنی اون که واقعا کره است، نه مجتمع از اجزا است، بلکه کره است درش خط وجود نداره. کره حقیقیه یعنی کره ای که متصل واحده، این بهش میگن کره حقیقی. در کره حقیقیه خط وجود نداره مگر خط فرضی. و اما دلیل خاص به خط، دلیلی که اختصاص به خط دارد و ثابت میکند که خط عرض است، فهو اون دلیل این است که جسم گاهی یافت میشود بدون خط کما فلکرت الحقیقی. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و تحقق شیء بدون مقدمه محالون، شیء نمیتواند بدون مقدمه موجود شود. نتیجه این است که فلخط لیس به مقدمه للجسم بلکه عرض است للجسم و هو المسئول. و هزا من قول مصنفی که گفته و ثبوت الکرت الحقیقیه، یعنی وجود کره حقیقیه که فاقد خط است نشان میدهد و عطا میکند به ما که خط ذاتی جسم نیست و الا از جسمی که کره است جدا نمیشود. جدا شدنش نشون میده که ذاتی نیست بلکه عرض است. اما دلیل خاص لزمان، به چه دلیل ثابت میکنیم که زمان عرض است؟ میفهمد زمان مقدار حرکت است چنانچه در خود جای خودش ثابت شده. پس زمان احتیاج به حرکت داره چون مقدار حرکتی. و حرکت این مقدار رو میپذیره، پس زمان احتیاج به حرکت داره. مثل هر مقداری که احتیاج به اون شیء ذوالمقدار داره، مقدار جسم احتیاج به جسم داره، بدون جسم که نمیتونه وجود بگیره. مقدار مثلا فرض کنید که یک خط هم احتیاج به اون خط داره، بدون اون خط نمیتونه وجود بگیره و هاکذا. مقدار شی محتاج به شیه، زمان مقدار حرکت پس محتاج به حرکته. حرکت چیست؟ حرکت در جای خودش ثابت شده که عرضه، پس زمان محتاج به عرضه و چیزی که محتاج به عرضه خودش به طریق اولا عرضه، نمیتونه جوهر باشه، جوهر که محتاج به عرض نیست. زمان محتاج به حرکت است، این یه مقدمه. حرکت عرض است، این مقدمه دوم نتیجه میدهد که پس زمان محتاج است به عرض. این نتیجه رو در قیاس بعدی مقدمه قرار میدیم، میگیم زمان محتاج است به عرض، این یه مقدمه که همون نتیجه قبلمون بود. مقدمه بعدی رو اضافه میکنیم و آنچه که محتاج به عرض است خودش عرض است، نتیجه میدیم پس زمان عرض است. با قیاس مرکب نتیجه گرفتیم عرض بودن زمان. و اما دلیلی که خاص است برای زمان و ثابت می کند که زمان عرض است، این است که انهو یعنی زمان مفتقر به حرکت است چون مقدار حرکت است. و هی یعنی حرکت، هی یعنی حرکت، عرض است نتیجه می دهد پس زمان محتاج به عرض است. زمینه می کنیم ول مفتقر علال عرض عرضون را، نتیجه می گیریم پس زمان عرض است. و این است معنای قول مصنف که گفته و افتقار به عرض احتیاج داشتن به عرض، عطا می کند عرض بودن زمان را. و اما در مرتبه بر در خارج نه، در خارج عرض با معروض با هم یافت میشن، در مرتبه و در تحلیل ذهن عرض وجودش متکی به جوهر است، پس مؤخر از جوهر است.
در تقدیر خداوند تقدیر به این عرض ما هم تعلق بگیره خودش جوری میشه درست کرد که تقدیر به هم قبل از موجود شدن اشیاء.
تقدیر به عرض تعلق گرفته، اون تقدیر قبله، عرض که قبل نیست.
حالا به تقدیر عرض این شیء هم باشه میشه قبل از اینکه این شیء هم وجود بیاد.
خب اون وجود دیگر عرض است. وجود تقدیری عرض یعنی وجود نفسی یا عقلی عرض، غیر از عرضی که در خارج میاد. عرضی که در خارج میاد متکی به این جسمه. اون عرضی که در تقدیر خدا اون رو ملاحظه کرده و مقدر کرده که به این جسم بده، اون وجود علمی عرضه. وجود علمی عرض، وجود قضایی قدری عرض، اون مقدم بر وجود خارجی. اون که بحث ما نیست، بحث ما اینه که این عرض خارجی با جوهر خارجی این چنین است که عرض خارجی وجودش مؤخر است از جوهر خارجی. نه اون این عرض در وقتی که در علم خدا بود، عرض در علم خدا مقدم بود بر جوهر، خود جوهرش هم مقدم بود، مقدم بود به این جوهر خارجی. علم به جوهرم یعنی قضای جوهرم مقدم بود بر جوهر خارجی. بالاخره اون تقدیرات همه وجودای علمی این اشیان، اون همه مقدم هم. اونا که مرز بحث ما نیستن. این عرض جوهر خارجی کدومش مقدمه کدومش مؤخره؟ خب جوهر در تحلیل ذهن وجودش مقدمه، عرض وجودش مؤخره. در خارجم که وجود هر دو با هم.
همیشه همراه با عرض خاصی هست در وجود خارجی شد، اصلا نمیتونن در خارج موجود بسن بشن.
بر کجا دارید نقض میکنی؟ بر این مفتقر دارید نقض میکنی؟ عرض خاص محتاج به معروض نیست؟
نه، با هم دیگه هستن دیگه، دوتاش با هم
با همه، بله.
معروض هم محتاج عرض خاصش برای وجود خارجش.
برای وجود نه، برای وجود نه، برای کمال. معروض محتاج به عرض نیست در وجودش، بلکه در کمالش. اما عرض برای وجودش محتاج به جوهر است.
جوهر خارجی در این مثلا که عرض نداشته
باشه. نه خب بس نه، بی عرض نیست. ولی آیا در وجودش احتیاج به عرض دارد؟ یا وجودش همیشه همراه عرض هست؟ شخصی ببینید، شخصیت این معروض احتیاج
خارجی بدون سطح
جسم تعلیمی داریم. همین دارم عرض می، شخصیت معروض احتیاج به عرض داره، نه وجودش.
وجودش
این شخصیتش نه وجودش. بله تشخصش به وجودشه، ولی این وجود اگر وجود شخصی نبود، وجود ذهنی بود، وجود کلی بود، احتیاج به عرض نداشت. شما میتونید این جسمی رو بدون رنگ تصور کنید، ولی این در خارج وقتی شخص می شود شخصیتش بدون رنگ نیست. پس این جسم بدون عرض نیست در خارج، یعنی شخصیتش بدون عرض نیست. ما میگیم معروض به عرض احتیاج دارد در تشخصش یا در کمالش، در وجودش احتیاج ندارد. برخلاف عرض که در وجودش احتیاج به معروض دارد. عرض رو هر جا بخواد موجود کنی باید معروضش باشه. حتی اگه تو ذهن بخواد موجودش کنید، معروضاً آرزاً بر یک معروضی ملاحظش میکنید. مگر اینکه چون قدرت ذهن اینطوره که جدا بکنه، مگر جداش کنید. جدا کنید بیاض تنها رو تصور کنید. اون دیگه در وجود ذهنیش احتیاج به معروض نداره، نه در وجود خارجی. وجود خارجی در لای حال احتیاج داره.
در خارج.
در خارج. این احتیاج میگیم در خارج. در خارج زمان احتیاج به حرکت داره و حرکت عرض است، پس زمان محتاج عرض است و محتاج به عرض نمیتواند جوهر باشد، اونم باید عرض باشه. استدلال تمامه.
جوهر
که در خودش باید میشه تلیفونی کنش باشه،
ولی
نمیشه
که جوهر دیگر
و عرض متنطه باید جوهر دیگر مفتده باشه. این که عرضی بتواند بر جوهری بتواند بر عرض دیگری غیر از عرض خودش متکی باشه مسئله اختلافیه. عرض خودش نمیتونه بر خودش متکی باشه، خودش میتونه بر عرضی متکی باشه. یعنی اینو توی شرح مواقع مفصل بحث کرده، یادم نیست جلد دو شرح مواقع یا جلد سه اونجا این بحث اصلا مطرح کرده. اگر یادم بندازید صفحه شو براتون میارم. حالا عرض میکنم باید به اونجا مراجعه بکنید، شما یادآوری بکنید، چون من یادم میاد یادآوری بکنید، من ببینم کتاب و محلش رو براتون بیارم بحثشم مطرح کنم اگر خواستید. و اما دلیل المختص بالعدد، به چه دلیل میگویید عدد عرض است؟ میفرماید عدد از وحدات ساخته شده. در زمان گفت، نگفت از حرکت ساخته شده، گفت متکی به زمانه، متکی به حرکته، محتاج به حرکته. در عدد میگه از وحدات ساخته شده، نمیگه محتاج و متکی به وحدات، میگه اصلا ساخته شده. یعنی پنج ساخته شده از پنج تا واحد، چهار ساخته شده از چهار تا واحد، از وحدات ساخته شده. و وحدت بالوجدان عرضه، چون وحدت وصف شریعه. هیچ وقت وحدت رو به عنوان یه امر مستقل در خارج نمیابی، همیشه به عنوان وصف و وصف شیء عرض شریعه. پس وحدت همه جا عرضه. منظور اون وحدتی که در واجب تعالی این ذات هست، منظور اون نیست، اون این ذاته، اون نه جوهر نه عرضه، این وجود خداست. اون وحدت منظور اون نیست، منظور اون از وحدت همین وحدت های عددیه. وحدت های عددی در خدا اطلاق نمیشه. خدا یکی نیست که دو هم داشته باشد، اصلا یکی بدون دو، یکی بدون دو عدد نیست. اینجا اصلا وحدت عددی راه نداره. بحث ما در وحدت هاییست که عددی باشن. این وحدت ها همیشه وصف شیعن، میگن انسان الواحد، کتاب الواحد و امثال زمانش. پس وحدت همه جا عرضه. عدد از وحدات ساخته شده، یعنی از اعراض ساخته شده، و چیزی که از اعراض ساخته شده باشه، بناش و مبناش همه عرض باشه، دیگه نمیتونه جوهر باشه. پس عدد نمیتونه جوهر باشه، چون از وحداتی که عرضن ساخته شده. و اما دلیل رو مختص به عدد فهو انهو، یعنی عدد متقوم است عن الوحدات، یعنی ساخته شده از وحدات کما مرد، کما مرد سابقا. و هی اعراضون لا محاله، وحدات هم لا محاله اعراضن، دلیل نمیاره، چون مسئله روشنه. نه که وصفن، وحدات وصفن، چون وصفن باید اعراض باشن، لذا میگه لا محاله اعراضن. پس اینطور شد، عدد متقبل به وحدات است و وحدات اعراضند، پس عدد متقبل به اعراض است. این نتیجه، نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم عدد متقبل به اعراض است و المتقبل من الاعراض لا یکون جوهرن. این مقدمه رو اضافه میکنیم که اونی که متقبل به اعراضه جوهر نیست. نتیجه میگیریم فالعدد لیس جوهرن لا یکون جوهرن. و هازا معنی قولهی و تقوم به ای بالعرز، تقوم به عرز که در عدد هست، یعطی عرزیت عدد رو.
اگر هر وصفی بنا باشه که بخواد عرضی باشه، خب اون موقع علت این که بهش گفتن که وصفه برازان نیستی چون جز معقولات ثانیه است. اگر اونجوری باشه خب همون اسماء ذات هم برای درسته که در ساعت ماهیت نمی گنجن، ولی اونا هم از معقولات ثانیه هستن. از با اونا باید وصف یک چیز بگیریم، نه این ذات به یک چیز بگیریم.
وحدت چون معقول ثانیست وصفه چه ربطی داره؟ وحدت وصفه، میخواست معقول ثانی باشه نباشه؟ معقول ثانی هست، ولی بر فرضم معقول ثانی نباشه وصفه. وصف لازمی شد نه معقول ثانی باشه. علم وصفه، معقول ثانیه. قدرت وصفه، معقول ثانیه. این همش کیفن، کیف ماهیته، ماهیت معقول اوله. ایشتون اونه معقول ثانی نیستن، کیف ماهیته، ماهیت معقول اوله. پس علم که از سنخ کفه معقول اوله. بعضی ها مثل صدر اصلا علم هم جز ماهیت نمیدونن، اصلا خیلی وجود میدونن. علی حال هیچ که علم رو معقول ثانی ندونست، یا معقول اول میدونن یا از سنخ وجود میدونن. با این که بس ما هست،
از سنخ وجود هستن چه نوع معقولاتی هستن؟
معقولات نیستن اصلا، وجود اصلا معقول نیست. ماهیت چه نوع؟ نمیاد وجود، وجود تو ذهن ما نمیاد. حکایت وجود که ماهیت تو ذهن ما میاد.
مفهوم
وجود وجود نیست.
وجود نیست، ولی چه مفهومیه؟
مفهوم مفهوم وجود، مفهوم وجود مفهوم.
برای از این سمت مفاهیم کنون سمت مفهوم؟
مفهوم چند سمت هم؟
سه
سمت. بشمار
معقولات دیلا، معقولات ثانیه که اون معقولات ثانیه هم تقسیم شد و منطقیه و فلسفه.
پس وجود توش نیست دیگه؟ خب چون شما دی وجود نشون
وجود توی ذهن ما میاد، هر مفهومی هم معقوله. مفهوم نیست درسته، ولی معقول که هست.
بله، مفهوم وجود وجود نیست. عرض میکنم وجود به ذهن نمیاد، شما نمیتونید به مفهوم نقض کنید، چون مفهوم وجود وجود نیست. وقتی من گفتم وجود به ذهن نمیاد، شما باید نقض کنید به وجودی که به ذهن آمده، نه به مفهوم وجود. مفهوم وجود اگه وجود
ما عرض رو یا جوهر رو تقبل میکنیم، جوهر و عرض به ذهن آمده یا مفهوم جوهر و عرض به ذهن آمده؟
نه،
اونجا هم جوهر و عرض به ذهن نمیاد، اونجا مفهوم جوهر و عرض به ذهن.
نه، اونجا خود جوهر و عرض به ذهن میاد و مفهوم میشه. بعد از این که به ذهن میاد مفهوم میشه.
اینجوری باشه
اعتباریه
که،
یعنی
اون خارج واقعیتی نداره،
همینجوری
تو ذهن میشه ساخت
پرداخته گردیم. واقعیتی از خارج به ذهن ما میاد میشه مفهوم. این ماهیتی که در خارج هست همین ماهیت به ذهن ما میاد. وجود ذهنی خوندید دیگه، وجود ذهنی که شبه به ذهن نمیاد، همون میاد، همون ماهیتی میاد تو ذهن. منتها در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده. اونی که تو ذهن میاد به وجود ذهنی موجوده، ولی خود ماهیته که وقتی به ذهن آمد میشه مفهوم. خوندید که بین مفهوم و ماهیت اون خصوص مطلقه. هر ماهیتی که به ذهن بیاد مفهوم هست، ولی هر مفهوم ماهیت نیست. مفهوم وجود ماهیت نیست، ولی مفهوم انسان ماهیت. پس ما این ماهیت ها وقتی میرن تو ذهن میشن مفهوم، تا وقتی بیرونن ماهیتن. وقتی میرن تو ذهن میشن مفهوم، ولی خود همین ماهیت میره به ذهن تو ذهن. برخلاف وجود، خود وجود نمیتونه به ذهن بیاد، مفهومش به ذهن بیاد. اینا رو خوندید در جای خودش، اینا اینجا نباید حل بشه. و قوله یعطی عرضیت الجسم تعلیمی و سطح و الخط و زمان و سطح و الخط و زمان و العدد نشرون علا ترتیب لفظ، یعنی لفظ و نشرش مرتبه. اون یعطی عرضیت الجسم تعلیمی مربوط به تبدل مع بقال حقیقی است، حقیقته. اولی به اولی میخوره و سطح به دومی میخوره، به افتقار تنهایی الا بخوره، افتقار تنهایی الا بخوره. و الخط به سومی و ثبوت الکرت العقیدی، زمان به چهارمی و افتقار الارض، عدد به پنجمی و تقوم به. یعنی مبتداها به ترتیب ذکر شدند، پشت سرش مضاف الیه عرضیت به ترتیب آمده. یعطی عرضیت جسم تعلیمی، این اولی، صد دوم، خط سوم، زمان چهارم، عدد پنجم، به همین ترتیب هم دلائل آمده بودن که ملاحظه کردی. نشرون علا ترتیب لفظ، یعنی داره هم اونجا که مطلب رو جمع کرد همه رو جمع کرد با عطر، حالا داره پخش میکنه. این پخش کردن به ترتیب همون لف، یعنی در لف هر ترتیبی رو رعایت کرد، در نشر هم همون ترتیب رو داره رعایت میکنه. و ها به خبر المبتدا، یعنی یوتی عرضیت تا آخر خبر مبتداست. مبتدا و تبدل مال حقیقه بود که بقیه عطف و این مبتدا شدن، قهرن اون بقیه هم میشن مبتدا، وقت این میشه خبر این مبتدا یا خبر این مبتدا ها. المسئله تو سابعه فی اثبات وجودیت سطح و الخطه بر نقطه ایزن. در این مسئله هفتم میخوام ثابت کنیم که سطح امریست وجودی نه عدمی، خط هم امریست وجودی نه عدمی. میفرماد بلکه نقطه هم که مورد بحث ما نیست امریست وجودی نه عدمی. نقطه مورد بحث ما نیست، چون بحث ما در کمه و نقطه کم نیست. کم باید یه امتدادی داشته باشد اگر کم متصله، و نقطه امتداد نداره. کم باید مقدار داشته باشد و نقطه مقدار نداره، پس نقطه کم نیست و در نتیجه در بحث ما داخل نیست. ولی چون این حکمی که میخواییم بر خط و سطح وارد کنیم بر نقطه هم وارده، حکم نقطه رو در اینجا بیان میکنیم، نه از باب این که داخل در بحث ماست. درباره خط و سطح و نقطه اختلافه که آیا اینها وجودی هن یا عدمی هن. متکلمین میگن اینا عدمی هن. دلیلشون هم اینه که اینا نهایت شی هن. سطح نهایت جسمه، خط نهایت سطحه، نقطه نهایت خطه، و نهایت امریس عدمی، پس اینها همه عدمی هن. این رو متکلمین میگن. ایشون میفرماد که هر سه وجودی هن، وصفشون وصف عدمیست، یعنی سه چیزن متصفن به این که نهایتن، نه خودشون نهایت باشن، متصف به نهایتن. یعنی خط چیزیست که نهایت سطح قرار گرفته، نه خود نهایت خط هست، نه خود نهایت سطح هست، بلکه چیزی در نهایت جسم، چیزیست که نهایت جسم قرار گرفته، چیزیست که نهایت سطح قرار گرفته و هاکذا. اون چیز خط یا سطح یا نقطه است. پس نقطه و سطح و خط عدمی نیستن، متصف به عدمی هستن. و اشکالی هم نداره یه امر وجودی متصف به عدمی باشه، مثل این که زید موجود است متصف میشه به اعما که یه امر عدمی است. اتصاف موجود به امر عدمی اشکالی نداره و اون موجود رو عدمی نمی کنه. پس نهایت وصف است برای این ستا، خود نهایت عدمی است، نتیجتاً وصف این ستا عدمی میشه، نه خودشون عدمی باشن، خودشون وجودی هست. بنابراین اختلاف هست بین حکما و متکلمین. حکما میگن سطح و خط و نقطه وجودی هست، متکلمین میگن این سه عدمی هست. دلیل متکلمین روشن شد، جواب حکما هم معلوم شد. عرض کردم که نقطه داخل در بحث ما نیست، ولی مرحوم لاهیجی داره نقطه رو هم در بحث داخل میکنه. چرا داخل میکنه؟ توضیح دادم حکمش، حکم نقطه با حکم خط و سطح مساویه، چون اشتراک در حکم دارن، بنابراین جا داره که اینجا بحثش میکنه. مرحوم لاهیجی چیزی دیگه میگه، میگه چون اشتراک در طرفیت دارند، همونطور که سطح طرف است یعنی نهایت است برای جسم و خط طرف است برای سطح، همچنان نقطه هم طرف است برای خط. پس نقطه با اون دوتا در طرف بودن مشترکن، چون در طرف بودن مشترکن لذا جا داره که ما از اونها از نقطه در این بحث کنیم. عرض کردم حکمشون مشترکه، ایشون میگه طرفیتشون مشترکه، هر دوش درسته. المسئله السابعه فی اثبات وجودی بودن سطح و خط بلکه نقطه ایزن، و این لم یکن این نقطه یا بحث در نقطه، خود نقطه یا بحث در نقطه مما نحن فیه نیست. با اینکه نقطه از ما نحن فیه نیست، یعنی داخل در بحث ما نیست، بحث ما در کمه و نقطه کم نیست، و این لم یکن این نقطه مما نحن فیه، ولی اون نقطه از مطالبی که ما درش هستیم نیست، از موضوعاتی نیست که ما تو بحثش هستیم، ولی در این حال باز نقطه رو هم مطرح میکنیم. الاشتراک ها مع هما فی طرفی، الاشتراک هما غلطه، الاشتراک ها درسته. تعلیل هم تعلیل است برای بل نقطه زن، نه تعلیل است برای این لم یکن. چرا نقطه را هم در این بحث داخل کردید با اینکه نقطه در این بحث داخل نبود؟ الاشتراک ها معهما فی طرفیه، چون نقطه معهما یعنی با سطح و خط اشتراک در طرفیت دارن، از این جهت با هم مشترکن، لذا ما در بحث نقطه رو در بحث داخل کردیم. خب چرا سطح و خط و نقطه وجودی اند؟ فعین نسد، این فعین نسد تعلیل است برای وجودیت سطح. تعلیل ها رو توجه داشته باشید، اشتراک ها تعلیل بود برای بعد این نقطه، فعین نسد تعلیل است برای اثبات وجودیت سطح تا آخر. فعین نسد طرف جسم است و خط طرف سطح است. نه اشتباه گفتم، این فعین نسد دلیل است برای اشتراک ما، اشتراک ها معهما فی طرفیه. چرا نقطه با خط و سطح مشترک در طرفیتند؟ چون سطح طرف جسم است، خط طرف سطح است، نقطه هم معلومه که طرف خط است، همه طرفند، پس با هم اشتراک در طرفیت دارند. اگر اشتراک در طرفیت داره جا داره که ما درباره نقطه بحث کنیم، همون که درباره سطح و خط بحث میکنیم. نه خیلی چیزی هستن در خارج، بله. از مصادیق کم هم کم ماهیته، ماهیت معقول اوله، اینا معقول اول هم، هر چی که از مصادیق ماهیته معقول اوله، از مصادیق این معقولات هست همه معقول اول هم. کم هم همینجوری دیگه، کم از معقولاته، از معقولات پس از معقولات اول. نه خیر، خط از نقطه تشکیل نمیشه، خط خودش مستقله، از نقطه تشکیل نمیشه، چون نقطه عرض و طول و عمق نداره. چیزی که عرض و طول و عمق نداره، هزار تاش هم کنار هم بذاری طول پیدا نمیکنه. چیزی که طول نداره کنار هم بذاری طول پیدا نمیکنه. خط تو نمیتونه نقطه بسازه چون طول نداره، اگه طول داشت خط تو میساخت. طول کم، طول کم، طول کم، این طولای کم رو کنار هم میذاشیم یه طول مثلا زیادی درست میشه به نام خط، ولی چون نقطه طول نداره نمیتونه خط بسازه، هیچ چیزی نمیتونه بسازه. بله، خط تو وقتی قطع کنی، خط متصل رو وقتی قطع کنید، اون جایی که با فرضتون قطع میکنید نقطه تشکیل میشه، نقطه میشه مفروض. مگر یه خطی داشته باشین که سر و ته داشته باشه واقعا، وقت اینجا نقطهش دیگه مفروض نیست، نقطهش واقعا بهش چسبیده، اونطور نقطه جدا ندارید، جداش کنید یه نقطه نیست، جداش کنید میشه چیز. خلافاً للمتکلمین مربوط به اثبات وجودیت سطح، سطح و خط و نقطه وجودی هند، خلافاً للمتکلمین فإنهم قائلون به عدمیت ها، متکلمین قائلن به عدمیت این ستا، یعنی عدمی بودن سطح و خط و نقطه. و بیان و ذالک، بیان مطلب من از خارج عرض کردم دیگه، لازم نیست دو مرتبه تکرار کنم. می فرماد سطح و خط و نقطه هر سه وجودی هن، متصف به امر عدمی هن، یعنی متصف به نهایت هن، نه اینکه خودشون نهایت باشن. اگه خودشون نهایت بودن امر عدمی بوده، ولی خودشون نهایت نیستن، متصف به نهایت هن، پس متصف به عدمی هن. و شی می تواند وجودی باشد و در این حال متصف به عدمی بشود. پس از اتصاف به عدمی نمی توانیم نتیجه بگیریم که موصوف هم عدمی است. و بیان ذالک این است که طرف ولو نهایت است لذ طرف و نهایت هم عدمی است، لکنه لیس نفس النهایه، لکن طرف خود نهایت نیست، متصف به نهایت، بل ما به نهایت چیزی است که نهایت به او متقوم است، نهایت به عنوان یک وصف به موصوف متقبم است، یعنی به سطح، به خط، به نقطه متقبم است. پس اینها ما به نهایت هن، نه خود نهایت. خود نهایت بودن می شدن عدمی، ما به نهایت باشن دیگه عدمی نیستن. از هوه امرون یعنی نهایت، ما به نهایت هوه رو به نهایت بر نگردون، به ما به نهایت برگردون. ما به نهایت امریست که ینتهی به شی، امریست، یه چیز وجودیه. فهوه امرون وجودیون متصفون بالعدمی و لیسه فی نفسهی و عدمی، خودش عدمی نیست، وصفش عدمی است. و الی هذا اشار مصنف به قولش گفت و لیست الاطراف و اعدامن، اطراف یعنی اونهایی که نهایتند، مثل سطح که نهایت جسمه، خط که نهایت سطحه، نقطه که نهایت خطه، این اطراف اعدام نیستند. و این تصفت به هاینی بالعدام، ولی این که متصفه بالعدام شدن، متصفه به عدم شدن، ولی خودشون عدم نیستن. حالا متصف به عدم شدن چطوری میشه متصف به عدم بشن؟ مگه وجود میشه متصف به عدم کرد؟ میفهمد بله، وجود رو میشه متصف به عدم مضاف کرد. وجود رو به عدم مطلق نمیشه متصف کرد، ولی به عدم مضاف میشه متصف کرد. و در اینجا اضافه هست، میگیم نهایت جسم، سطح نمیگیم نهایت، میگیم نهایت جسم، اضافه میکنیم این عدم رو که نهایت هست، اضافه میکنیم به جسم، یا اضافه میکنیم میگیم نهایت خط، نهایت سطح هست و ها کذا. با نوع اضافه همراهه، چون عدمی است که با نوع اضافه همراهه میشه عدم مضاف، و عدم مضاف میتواند وصف برای امر وجودی قرار بگیرد. و لیست الاطراف و عدامن، اطراف عدام نیستند، ولو متصف به عدامن، اون عدامی که همراهن با نوعی از اضافه، یعنی نه عدام خالص، بلکه عدامی که مع نوع من الاضافه هستن، همراه با اضافه. فا این نهایه عدمیتون، توضیح میده نهایه امریس عدمی، لکن متصف است به اضافت الى زنهایه، حالا زنهایه یا جسم یا سطح یا خط، باید این عدم اضافه میشود به زنهایه، وقت میشه عدم مضاف. وقتی عدم مضاف شد میتونه وصف قرار بگیره. و لیست به نفس الاضافه، خود اضافه نیست، یعنی این نهایت خود اضافه نیست، همونطور که خود عدم نیست، نه اضافه است یعنی امر اضافی است، و نه عدم مطلق است، بلکه عدم مضاف است، یعنی هم اضافه رو دارد هم عدمیت رو دارد، نه اینکه اضافه خالص باشد و نه اینکه عدم خالص باشد. الا ترا که سعد امری است که ینتهی و ینقطع به الجسم، پس انتها و انقطاع عدمی است، نه سعد عدمی باشد. بعد از فل انتها و انقطاع می نویسیم لست، البته لست جز عبارت نیست، جز معنی عبارته. انتها و انقطاع نه سعد عدمی است، یعنی سعد عدمی نیست، انتها و انقطاع عدمی است. چه این عدمی متصف است به اضافت الالجسم. پس سه چیز داریم، یک موصوف، یک صفت، یک مضاف الیه برای این صفت. اون مضاف الیه وجودی است، موصوف وجودی است، این مضاف که در این مضاف بودن صفت هم هست، عدم است که اضافه شده و صفت شده، این میشه عدم مضاف. عدم مضاف دلیل نمی شود بر اینکه موصوفش عدمی است، بلکه موصوفش وجودی است. این توضیحی بود که ایشون در مورد سطح داد، که سطح امرون ینتهی به الجسم، نه خود نهایت جسم. میگه بشز الخط و نقطه، خط و نقطه هم همینطورن، خط امریست که ینتهی به سطح، نقطه امریست که ینتهی به الخط، نه اینکه خود نهایت باشن. پس این اموری که الان گفتیم نهایت نیستن که عدمی باشن، بلکه ما بهی ینتهی هستن و وجودی هستن. این بحث تمام شد، دلیلی که ما بر وجودی بودن این سه اقامه کردیم روشن شد. دو دلیلی هم گفته میشه که یک دلیل ایشون قبول نمی کنه، دلیل دوم قبول میکنه. بعد که این دو دلیل ذکر میشن به بحث با متکلمین میپردازه، دلیل متکلمین رو میاره رد میکنه. بعدم میفرماد که چون بحث به نهایت و اطراف منتهی شد، جا داره که ما درباره نهایت یه بحثی بکنیم، که یه بحث داریش در مورد نهایت انشاءالله همه رو میذاریم برای جلسه بعد.